بسم الله الرحمن الرحیم. زبنة البیان صفحه 492 صفحه دوم. و غیر ذلك مثل نسبت نسیانه الى النبی و جواز اسناد شیء این غیر حسن به حسن ظاهر الالغیر مثل خلق سفینه لقرد ناس یا لقرد ناس بحثت آیه ای داشتیم که اشاره داشت به داستانی حضرت خضر و حضرت موسی. بعد از اینکه این داستان تموم شد حکم شرعی رو برداشت کردیم و بعد از برداشت اون حکم شرعی گفتیم که به کل داستان که توجه میکنیم و دقیق میشیم در این داستان میبینیم که این داستان دلالت بر امور دیگر هم میکنند که بعضی از اون امور جز اصولند، بعضی ها جز فروعند. مثال هم زدیم، گفتیم مثل جواز قتل شخص لدفع مفسدت، که این حکم مربوط بود به فروع، جواز قتل مربوط به فروع، مربوط به اصول نیست. اصول یعنی اعتقادات، فروع یعنی اعمال. در اسلام ما سه چیز داریم، یکی اصول که اعتقادات هست، یکی فروع که احکام هست، یکی مخلوقیات. حالا در اینجا می فرماید که ما از این آیه هم می توانیم حکمی را که مربوط به فروعه استخراج کنیم، هم عقیده‌ای که مربوط به اصوله. مثلا جواز قتل شخصین به دفع مفسده دیگری، این یه حکم فرعیه که ما از این آیه میتونیم استفاده کنیم که دیروز در بارش بحث کردیم. احکام دیگری هم هستن که ما میتونیم از این آیه استخراج کنیم. یکی نسبت نسیان به پیغمبر، این مطلب مطلب اصولیه، یعنی فروعی نیست، یعنی مربوط به اعتقاده. آیا ما در مورد نبی که قائل به عصمت هستیم، آیا واجب است که عصمت از نسیان رو هم قائل باشیم یا نه؟ این روایت این داستان نشون میده که اعتقاد به عصمت پیغمبر از نسیان لازم نیست، بلکه بعضی پیغمبران نسیان هم دارن. موسا میگوید من فراموش کردم که با تو قرار گذاشتم که در مقابل کارات حرف نزنم. قال لا تآخذنی بما نسیت. موسی به خضر میگه منو با اون که فراموش کردم مؤاخذه نکن. خب اینجا داره نسیان رو نسبت میگه به خودش که پیغمبره، از نسیان برای پیغمبر جایز، بنابراین عصمت پیغمبر از نسیان ثابت نیست. این بحث یه بحث اصولیه، یعنی بحث اعتقادیه و از آیه اینطور استفاده میکنیم. البته اگر موسی رو پیغمبر ندونیم، بگیم این غیر از اون موسی پیغمبره، یه موسی دیگه بوده، شخصی بوده به نام موسی، خب مشکل پیش نمیاد. مرفض اون نسیان کند، معصوم نباشه، مهم نیست. اما اگر پیغمبر باشه باید جواب داده بشه که مراد از نسیان چیست. خب جوابش حالا اینطور میگیم که مراد این است که من با تو عملی کردم مانند عمل نسیان کنندگان، نه من نسیان کردم، من با تو عملی کردم که نسیان کنندگان اونجور عمل می کردن، لذا من نازل منزله ناسی هستم. نسیتو یعنی ادعا نسیتو، به منزله نسیتو بودم، نه اینکه نسیتوی واقعی باشم. چون حضرت اعتراض کردن دیگه، اعتراض کردن معنی اینه که به قولشون عمل نشدن، قول داده بودن که من سوال نمی کنم، حبیده بزن کارتو بکن، بعد سوال کردن. ظاهر کار نشون میده که ایشون فراموش شدن، در حالی که فراموشی نبوده. عملشون طوری نشون میده که اگر کسی به پیغمبری ایشون توجه نداشت، به ظاهر قضیه نگاه میکرد میگو پدر فراموش کرد. پس نسیان در اینجا نسیان ادعایی و نسیان به منزل نسیان است. اینطوری جواب میده، یا میگیم از اینکه موسی پیغمبر نبوده بنابراین نسیانش مشکل نداره، یا میگیم اگر اون موسی پیغمبر بوده یا یه پیغمبر دیگه بوده بازم اینجا ظاهرا گفته نسیان کردن ولی باطنا نسیانی نبوده، خودشون نازل منزله ناسی کرده، چون عملش مثل عمل فراموشکارا بوده. خب بعد چیزای دیگه هم داریم توی این آیه، نمونه های دیگه هم داریم که اون نمونه ها مربوط به اصول دین هست. مثلا حضرت موسی رو میبینیم به حضرت خضر نسبت کار قبیح میدهد، میگه که تو کشتی رو شکافتی تا اهلش رو غرق کنی، غرق شدن اهل کشتی بیگناه قبیحه. داره به حضرت خضر کار قبیح نسبت میده، یعنی به پیغمبر داره کار قبیح نسبت میده. درست کار قبیح واقعا قبیح نبود، ولی علی الظاهر اونطوری که داره نسبت میده نسبت قبیحه. بعدم میگه لقد جئت شیئا امرا، امر یعنی منکر یعنی ناشناس. این دیگه تقویت هم میکنه نسبت دادن خودش رو. خب از آیه اینم برمیاد که میشود به پیغمبری نسبت کار ناروا داد. اینو البته اگر موسی پیغمبر نباشد و پیغمبر باشد فرق نمی کنه، داره به خضر نسبت میده که خضر مثلا پیغمبر بوده، پس فرق نمی کنه. خود موسی میخواد پیغمبر باشه میخواد نباشه، نسبت به پیغمبر داده، به خدا ردش هم نکرده، داره قول رو نرم کنه، اعتراضی همش نکرده. پس میتوانیم نسبت قبیح به پیغمبری بدهیم، این یه مسئله اصولی است، یعنی مربوط به اعتقاده، جوازش از آیه استفاده میشه. میفهمید اینم درست نیست. لتقرق اهلها که در آیه داره، اخرق تها لتقرق اهلها لبکه تشیع امرا، این لتقرق اهلها لامش لام تعلیب نیست، لام عاقبته، یعنی تو این کار کردی منتهی به غرق اهلش میشه، نه تو این کار رو کردی تا غرق کنی. قرض نمیخواد که قرض تو غرق کردن مردم بود، میگه نتیجه کار تو غرق شدن مردم بود. پس قبیح رو به پیغمبر نسبت نمیده، اون چیزی که پیغمبر نسبت میده کندن این کف کشتی بوده، سوراخ کردن کف کشتی بوده، اینو داره نسبت میده. بعد میگه شیئاً امرا یعنی کار بزرگ و ناشناسی، منکر یعنی ناشناس، نمیگه کارت قبیح بوده، این من نمیدونم جهتی چی بوده، یعنی در واقع داره سوال میکنه چرا این کار کردی، این که نسبت قبیح نیست. نمونه بعدی، قتل نفس زکیه رو به خز نسبت میده که اینم نسبت قبیحه. میگه اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، نسبت قتل نفس میده. بعدم میگه شیئا نکرا، شیئا نکرا مشکلی نداره، از که دنیمی ناشناس یعنی مشهور، اما نسبت قتل نفس زکیه به غیر نفسه، این نسبت قبیه، این هم جوابش داده میشه. و اون که نسبت قتل داده ولی ما فکر میکنیم این قتل قبیه، او داره سوال میکنه، قبول داره که فرض پیغمبره و قبول داره که کار خطا نمیکنه، میگه یه کار ناشناسی انجام دادی، کشتی، ولی معلوم نشد که این کشتن در مقابل جرمی باشه، چطوری کشتی؟ داره سوال میکنه، نسبت قبیح نیست. از اولم با الف استفهام و همزه استفهام شدی کته، اقلتر تا نفسن زکیه به غیر نفسه، یعنی تو نفسی رو که ما براش مشکلی و جرمی ندیدیم و قتلی رو انجام نداده بود دیدیم کشتی، این برای ما روشن نیست توضیح بده. البته ممکنه حضرت موسی حالت اعتراض هم داشته باشه، ولی اون حالت اعتراض از شدت دستپاچگی گاهی پیش میاد که آدم یه چیزی رو که میبینه و نمیتونه توضیح کنه، خود به خود یه حالت خاصی پیدا میکنه که اون حالت رو وقتی نتونیم توجیهش کنیم میگیم اعتراضه. ولی شاید حضرت قصد اعتراض هم نداشتن، وقت تازه لحن گفته فرق میکنه، چه بسا که لحنشون لحن اعتراض نبوده، این نوشته لحن رو تبیین نمیکنه، آیه یک نوشته است، یک جمله است، این لحن رو تبیین نمیکنه، شاید لحن اعتراض نبوده. آخرین نمونه که مثال میزنم خلف بعده، حضرت به حضرت موسی وعده دادن، گفتن ستجدونی انشاءالله و صابرا ولا اصی لکه امرا، این وعده است، خفتخور شدن دیگه، خفتخور شده. خلف بعدم از پیغمبر درست نیست، این هم مسئله اصولیه، این هم اعتقادیه، آیا پیغمبری میتواند خلف وعده کند یا نه؟ خب اگه موسی پیغمبر نبوده، یعنی یه موسی دیگری بودی که پیغمبر نبوده، این مشکلی نیست. اما اگه پیغمبر بوده این مشکلی چی داری حل میکنی؟ ظاهرن کلمه انشاءالله میتونه مشکل حل کنه، ما انشاءالله رو دو جور به کار میبریم، یکی به عنوان تبرک، یکی هم به عنوان تعلیق، تو باب نذر و قسم و اینها گفتن. اگر کسی قسم بخوره یا نذر کنه یا عهد بنده، اون عهدش رو مقید به انشاءالله کنه. گفتن اگر تبرکن گفته این کلمه رو بعد خلف کرده باید کفاره بده، اما اگر تعلیق کرده گفته اگر خدا خواست من این کارو میکنم، خب بعد که نکرد معلومه که خدا نخواسته، بنابراین خلف قسم نکرد، خلف نذر نکرد. اگر انشاءالله تعلیقی باشد، اصلا وعده‌ای داده نشده، میگه ستجه دونی انشاءالله و صبر، اگه خدا بخواد من صبر میکنم، خب خدا نخواست صبر نشد، وعده داد با قید انشاءالله، حالا که صبر نشد معلومه که انشاءالله خدا مشیتش تعلق نگیره، لذا اینم صبر نشد. پس وعده معلق بوده و اون معلق و نلی حاصل نشده، پس وعده بعد اتهام نبوده تا خودش مشکل داشته باشه. البته ایشون میفرماید در جای خودش همه این اشکالات، همه این برداشت‌ها جواب داده شده، من یه توضیحاتی عرض کردم، ممکنه جواب بیش از اینم باشه، حتما هست. پس ما از این آیه میتوانیم فروعی رو استفاده کنیم و اصولی رو استفاده کنیم، منتها بعضی فروعها و بعضی اصولها استفاده میشن، احتیاج به جواب دادن دارن که این بعضی رو ما گفتیم، ممکنه کسانی هم بعضی چیزا رو استفاده کنن و اشکالی نداشته باشه، مثل اون چیزی که دیروز گفتیم که جواز تصرف در مال غیر اگر نفی داشته باشه اونم با اجازه حاکم میشه، این رو از آیه استنباط کردیم و تا آخر هم ردش نکردیم، توجیهش کردیم ولی ردش نکردیم. اما این چند تایی که الان استفاده کردیم مثل جواز قتل شخصین، این هم اختصاص دادیم به پیغمبر، تعمیمش ندادیم، گفتیم غیر پیغمبر کسی نمیدونه که این کار رو انجام بده. و این اصول هم که الان استفاده کردیم همه رو دیدیم جواب دادیم. پس از آیه چیزهای استفاده میشود، ولی آیا با اون چیزهایی که استفاده میشود میتوانیم عمل کنیم یا نکنیم؟ الان بحث شدیم برای این که به خیلش نمیشون عمل کنیم. صفحه 492 هستیم، سطر دوم. و غیر زالک یا و غیر زالک، عبارتی که ما دیروز خونده بودیم این بود: ثم ان فی حکایته ما عن آخره دلالت علی امور اخر من الاصول و الفروع. بعد مثال زدیم، مثل جواز قتل شخصین، حالا میگیم و غیر زالک. و غیر زالک عطف بر اون مثل جواز قتل شخصینه. اگر عطف بر خود مثل بگیرید غیر زالک میخونید، اگر عطف بر جواز قتل بگیرید غیر زالک میخونید. اما من گمان میکنم عطف بر جواز باشه و غیر زالک خونده بشه بهتره. مثل جواز قتل و مثل غیر زالک. و غیر زالک رو مثال میزنند، میفهمد مثل و نسبت نسیانه الانده. در اونجا که فرمود قال لا تاخذنی به ما نسید، و مثل جواز اسناد شیئی که حسن نیست به حسب ظاهر، غیر حسنه صفت شیئه، به حسب ظاهر متعلق به غیر حسنه، یعنی به حسب ظاهر حسن نیست، الا غیر متعلق به نسبت به اسناده. اسناد بدیم شیئی رو که به حسب ظاهر غیر حسن است، البته این کارا همه به حسب باطن حسن بودن، به حسب ظاهر غیر حسن بودن. اسناد دیدیم شیئی رو که به حسب ظاهر غیر حسن است، اسناد دیدیم به غیر، یعنی به غیر، اونم غیری که پیغمبره. حالا یا اسناد نسیان است که به خودش میدهد، یا اسناد قوی است که به خس میدهد. مثل خرق سفینه لقرق ناس که میگه اخرق تا حال تقرق اهلها لقد اتشهن امرو. و مثل اسناد قتل زکیهی که قتل نفس زکیهی که ال قویه، یعنی این قتل قویه، در قولش میگه اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس لقد اتشهن نفسن. یا مثل خلف بعد، در قولش که میگه ستفجه دونی انشاءالله و صابرا ولا اعصی لک امرو. اینا استفاده میشه، ایشون میفهمد و کل مجاب، همه این استفاده ها جواب داده شده و رد شده و گفته شده که این استفاده ها به جا نیست. چی جوری جواب داده شده؟ لیس هازا محل ذکری، در جای خودش گفته شده اینجا محل ذکری نیست. و بعضی قسمتش رو عرض کردم. و ایزن قاله، قاله یعنی مجموع بیان. تبسی در مجموع بیان گفته این آیه گذشته از این که مربوط میشه به احکام شرعی فروعی و اصولی، گذشته از این مربوط به بحث اخلاق هم میشه، راه ارتباط معلم و متعلم رو نشون میده. چون بالاخره در این داستان خضر شده بود معلم و موسی شده بود متعلم، راه ارتباط این دو را هم همین داستان بیان میکنه. و ایزن قالت مجموع بیان فیها، یعنی در این آیه، بیان طرق به کار گرفتن ادب از معلم و متعلم است، یعنی معلم نسبت متعلم و متعلم نسبت معلم چگونه رفتاری باید داشته باشن، از این داستان راهش معلوم میشه. و قد بینه یا بینه، قد بینه وجوها حسنه در باب آداب و تعلیم یا در کتاب آداب و تعلیم. فلیر که الیه المرید، هر کس که اراده کرده و دلش میخواد به این باب یا به این کتاب مراجعه کنه تا اون وجوه حسنه رو که در این آداب حاصلند ببینه. خب این آیه تمام شد که مربوط به حضرت موسی و حضرت خضر بود. آیه دیگری رو شروع میکنیم، هم تفسیرش میکنیم هم حکم شرعی ازش استخراج میکنیم. اون آیه مربوط به حضرت ابراهیمه و وعده این که حضرت ابراهیم به پدرش آزر میدهد. آزر مشرک بوده، نه تنها مشرک بوده، مشرکی بوده که موحد یعنی ابراهیم را ترد کرده، یعنی یه مشرک معمولی نبوده که فقط در عقیده شرک باشه، در عملش هم کاری کرده که حضرت ابراهیم بود که موحد بود ترد کرده. با وجود این حضرت ابراهیم بعد از ترد شدن بهش میگه که سرسخت رو لکرم بی، اول میگه سلام علیک و میگه سرسخت رو لکرم، خود سلام دعاست، هم دعا میکنه هم وعده استغفار میگه. از اینجا ما کشف میکنیم که نسبت به مشرک میتوانیم اینجور کارها رو داشته باشیم. بله، نسبت به پدر ولو مشرک باشیم، نسبت به پدر ما میتوانیم این دعا و امثال ذلک رو داشته باشیم ولو پدر مشرک باشیم. یعنی حکمی رو از این آیه استخراج میکنیم و میخوام این حکم رو سرایت بدیم به بقیه موارد. این قول ماست، یعنی ما اینجور برداشت میکنیم. بعضی خواستن بگن آیه اینو نمیگه، چون کاری که پیغمبر انجام میده نباید قبیح باشه، نباید ممنوع باشه، تا چه برسه که معلوم القبح و معلوم الممنوعیت باشه. این دعا کردن برای کافر که اثر ندارد ممنوعه، قبیحه. استغفار برای کافر فایده نداره، خودش باید ایمان بیاره تا برش فایده داشته باشه، ما برش استغفار کنیم فایده نداره. پیغمبر ممکن نیست مرتکب کار قبیح بشه، ممکن نیست که مرتکب کار ممنوع بشه، پس باید این سلام و استغفار یه سلام و استغفار غیر ممنوع باشه. وقت توضیح کردن گفتن پس باید بگوییم مراد ابراهیم این بوده، نه من برات استغفار میکنم، من برات دعا میکنم که خدا تو رو اصلاح کنه و به راه حق بیاره، وقتی به راه حق آمدی با این ایمانی که پیدا کردی خدا میبخشه تو، غفران خدا به تعلق. از تغفیرو نه یعنی برات استغفار میکنم، بلکه برات دعا میکنم که خودت تو راهی بیایی که نتیجهش کفران خداست. این اگه بگی میگی ممنون نیست، این که ممنون نیست. پس توجیه میکنیم کلام حضرت کار حضرت ابراهیم رو یا کلامش رو توجیه میکنیم، نمیگیم ظاهر رو اراده کرده، میگیم کاری رو اراده کرده که قوی نیست، دعایی رو اراده کرده که قبیح نیست، یعنی خواسته وعده داده که از خدا بخواهد که پدرش را به ایمان مزین کند تا بعد از مزین شدن به ایمان بخشیده شود، نه همینطور مشرکان خواسته از خدا که او رو ببخشه. این که قبیح پیغمبر انجام نمیده، این غیر واقع ممنوعه، پیغمبر انجام نمیده. این توجیه دو بود. پس دو تا مطلب در این آیه آمد، یکی این که پیغمبر واقعا برای یک پدر مشرک دعا کرده، سلام داده، استغفار کرده، این مطلب اول، و این کار پیغمبر مجبور شده برای ما که ما میتونیم کار بکنیم، این مطلب اول. مطلب دوم که نه، پیغمبر کار ممنوعی نشده، او منظورش این بوده که این چنین دعا میکنم که تو اصلاح بشی و بعد از اصلاح شدن خدا تو رو ببخشی. این هم فرض دوم. دو تا توجیه برای این آیه آوردیم، در از یک توجیهش ما میتونیم استفاده کنیم حکم شرعی، و اون اینه که میتونیم استفاده کنیم که دعا کردن، سلام دادن برای پدری که مشه کسی ایرادی نداره. حالا کدوم یکی از این دو ادعا رو تایید میکنیم؟ ایشون میفهمد که ید الله، یعنی اون مدعای اول رو آیه دیگری تایید میکنه، که آیه دیگه میگه ابراهیم نمیدانست که پدرش مشرک است. وعده داد به او با توجه به این که این مشرک نیست. فلما تبین له، وقتی براش روشن شد که پدر مشرکه، دیگه استفاده نکرد، ازش دوری جست. این نشون میده که واقعا حضرت ابراهیم استغفار واقعی کرده، نه درخواست ایمان برای پدر داشته تا بعد از ایمان پدر بخشیده شود. از اول نمیدونسته که پدر وزیش اینچنینه، برایش وعده استغفار داده، وعده استغفار داده، یعنی گفته برای توی که برای تو من استغفار میکنم. بعدن که برایش روشن شده که استغفار برای مشرک جا نداشته، منصرف شده. پس معلومه که واقعا میخواست استغفار کنه، نه اینکه میخواسته او رو به دین بیاره، اون که نمیدونسته او بیدینه تا به خاطر رو به دین بیاره. پس بنابراین معلوم میشه که اون استغفاری که وعده داده بوده استغفار واقعی بوده، نه استغفار به این معنا که من میخواهم تو در دین بیایی و بعدا خدا تو رو ببخشد. این منظورش نبوده، استغفار واقعی منظورش بوده، چون نمیدونسته این مشرکه. اگه میدونست مشرکه بعد استغفار نمیداد. پس استغفاری که وعده داده همین استغفار معمولی بوده. در وجه اول ما استغفار معمولی مثلا کردیم، وجه دوم استغفار معنی دیگه گرفتیم. در وجه دوم گفتیم استغفار به معنی این است که من میخواهم که خدا تو را به ایمان وارد کند و ببخشد. این معنی غیر ظاهری است برای استغفار. معنی اولی که کردیم معنی ظاهر بود. آیه معنی ظاهر رو، یعنی همون اولی رو تایید میکنه. پس یاد الله علی اول آیه دیگه. این یه بحث مختصری است در مورد این. حالا من اینطوری توضیح دادم، شاید بتونیم یه دیگه توضیح کنیم که اشکال شما وارد نشه. شما میفهمید که حضرت ابراهیم بالاخره با پدر هشت و نشت داشته و میبینه که پدر به بت سجده میکنه. احتمالم داره اصلا این حرفا رو بعد از اینکه پدر حضرت رو ترد میکنه این حرفا رو زده باشه، احتمال اینطور هم هست. بنابراین میدونسته که پدرش مشرکه، در این حال اینطور گفته. اینا رو من به این صورت بیان کردم شبه شما به وجود آمد. فلما تبین رو نه به معنای این بگیریم که براش روشن شد که این مشرکه، این از اول میدونست مشرکه، براش روشن شد که این از اصحاب ناره و شرکش رو ادامه خواهد داد. اول میگم من براش استغفار میکنم، بعد داد که شاید این پدر بر اثر این وعده دلجویی بشه و بیاد ایمان بیاره. بعد که در ایمان نمیاره، فهمی که این از اصحاب ناره، فهمی که از اصحاب ناره، نه فهمی که مشرکه، بلکه میدونست مشرکه، منتها نمیدونی که از اصحاب نار، امید داشت از نار بیرونش بکشه، ولی وقتی دید نمیتونه از نار بیرونش بکشه مطمئن شد که این از اصحاب ناره. وقتی منصرف شد استغفار نکرد. از کدام استغفار نکرد؟ همون استغفاری که وعده داده بود. کدام رو وعده داده بود؟ همون استغفار رایج رو وعده داده بود. پس معلومه که بچه اول درسته که استغفار رو من رایج میگیم. قال سلام علیک فاستغفر لک ربی الآیه، یعنی تا آخر آیه ذکر کن. معنی آیه اینه قال ابراهیم، قال ابراهیم و ذالک. ابراهیم اینطور گفت و دعا لعبیه و سلم علیه، دعا کرد برای پدرش و برش سلام کرد. حالا یا بعد از اینکه این حرف رو زد دعا و سلمه، یا با همین قول دعا و سلمه، ظاهر عبارت با هر دو سازگار. فیدالله، حالا که چنین شد این قول خداوند دلالت میکند برای اینکه سلام بر پدر و دعا و استغفار برای پدر جایز است. و این لم یکن این پدر مسلمن بالاتر، و این ترد الولی ولد، ولو ولدش هم به خاطر ایمان ترک کرده باشه، خودش مسلمان نباشد هیچ، تازه برخلاف اسلام هم عمل کرده باشه، مسلمی رو ترک کرده باشه. و قیلن ما کان معلوم القبح عقلا، ما رو نافیه میگیریم، معلوم القبح رو هم خبر میگیریم. زمین کانه رو برمیگردونیم به کارهای حضرت ابراهیم، زمین کانه رو برمیگردونیم به کارهای حضرت ابراهیم. کار حضرت ابراهیم معلوم القف نبوده اقلا، و ما منع شرعن، یعنی ما منع شرعن، ممنوع شرعی هم نبوده. حالا که چنین فجازه کار حضرت باید یک توجیه داشته باشه که ممنوع نباشه، فاسد نباشه. پس توجیهش این است که حضرت نفرمود من برای توی مشرک با مشرک بودن استغفار میکنم، من دعا میکنم که تو مؤمن بشی خدا ببخشید. استغفار به این معنا میگیم که یه معنای غیر ظاهری برای استغفار. فجازن یکونه دعا زیرا معنا کنه، فجازن یکونه دعا به جفلت، ولی زیرا هم میتونی معنا کنی، تفریح هم که من گرفتم میتونی معنا کنی، من تفریح میگیرم شما زیرا معنا میکنید، شاید هم یه جوری اون زیرا معنا شدن با تفریح سازی کار بشه، الان خوبی بد نیست. فجاز ان یکون دعا به توفیق الاسلام، جایز است که دعای حضرت این باشد، نه دعا میکنم یعنی دعا میکنم خدا رو که خدا تو رو در حال شکل ببخشه، اینو دعا نمیکنم چون این ممنوعه و بیفایده است. دعا میکنم که خدا به تو توفیق اسلام بده، فیغفر له بعد از ذلک، بعد خداوند لهو یعنی این پدر رو بعد از ذلک یعنی بعد توفیق اسلام ببخشه. که اینم استغفار منطقی، این استغفار دیگری خیلی از استغفار رایج. استغفار رایج اینه که طلب میکنم خدا تو رو ببخشه. استغفار غیر رایج اینه که طلب میکنم خدا تو را مؤمن کند و بعد بر اساس ایمان ببخشه. بله؟
مقدمات
بخشش. خب این دو احتمال هست، یکی احتمال قبل از قیله که استغفار به معنی رایج قرار میداد، یکی احتمال بعد از قیله که استغفار به معنی دیگه گرفت. حالا کدام استغفار مراده؟ و یدل علی الاول، که دعا و استغفار برای مشرک بوده، یعنی میخواسته اون استغفار معمولی رو انجام بده برای این آدم مشرک، بعده استغفار بشته ده، یعنی همون استغفار معمولی تا دلجوی بشه برگرده، ولی وقتی برش روشن شد که این بر نمیگرده و از اصحاب ناره دست کشیدی استغفار نکرد، نه استغفار نکرد یعنی امیده دعای نکرد که این دین پیدا کنه، شاید تا آخرم دعا میکرد که این دین پیدا کنه، ولی براش روشن شد که این آدم عنودیست به بر نمیگرده، بازم هنوز امید داشت که یه جوری خدا بالاخره برش یادونه، بالاخره پدرش بودی کسی خواست برش یاد. آیت الله الاول این آیه، و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعظه وعده، چون وعده داده بود میخواست استغفار کنه یا استغفار کرد، فلما تبینت آخر، وقتی براش روشن شد که این کافر است از اصحاب نار لیبرش کرد، فکنهو یقول، گویا مفاد آیه قبل با توجه به این آیه دومی که خوندیم این باشد که خداوند میگوید وعدهو اباهو، یعنی وعد الاستغفار اباهو، استغفار به پدرش وعده داد، و قال استغفر لک، گفت من استغفار میکنم برای تو، اما لم یتبین له انه من اصحاب النار، اون وقتی که اینو بیان میکرد براش روشن نبود که این پدر از اصحاب ناره، حالا براش روشن بود که مشرکه، حالا اونیشان من نمیدونم، شاید روشن نبود اونم، حالا اگر ثابت کنیم که روشن بود که براش مشرکه، لااقل روشن نبود که این از اصحاب ناره، امید برگشت داشت، فلما تبین ترکه، وقتی براش روشن شد که نه از اصحاب ناره دیگه ترکه براش استفاده میکرد. کدام استغفار ترکیب؟ اون استغفار رایج ترکیب. پس حالا میشه مراد از اون نهایه قضی همون استغفار رایج بوده که جا داشته ترکیب شد. ولی اون استغفار غیر رایج که تا آخر عمر برای کفار ما میکنیم که خدا انشالله اصلاحش میکنه. تا اینجا با فرض این که پدر کافر بود ما خواستیم حکمی استخراج کنیم. حکمی استخراج شدیم این بود که برای پدر میتوان استغفار کرد دعا کرد ولو پدر مسلمان نباشد، اما برای پدر نه مطلقا. حالا ایشون برمیگرده میگه اصلا آذر پدر ابراهیم نبود که ما بتوانیم از این آیه حکم پدر رو در جای دیگه استخراج کنیم. آذر عموی پیغمبر، عموی حضرت ابراهیم بود، منتها چون حضرت ابراهیم پدرش وفات کرده بود آذر سرپرستی میکرد، ولی آذر عمو نبود، پدر نبود، عمو بود. و پدر بودن آذر با قواعد اصحاب نمی‌سازه. قاعده شیعه این است که پیغمبر باید پدرش تا حضرت آدم سالم باشه، مشرک تو آبایش نباید باشه، تو امهاتشون ام مباشرش نباید مشرک باشه، ام مباشرش نباید مشرک باشه، ولی پدر امش، مادر امش اشکال نداره. در آبا کل آبا باید مشرک نباشن تا به آدم برسه. این قاعده است که شیعه قبول داره، سنی قاعده قبول نداره، ولی شیعه میگوید پیغمبر یا امام، علال خصوص اینو شیعه در امام میگه، چون درگیریش مستقیم در مسئله امامته و سنی درگیریش مستقیم در مسئله امامته، بیشتر تاکیدش رو امامه، منتها خب در پیغمبر هم قبول داره. در امام و پیغمبر باید عمودینشون یعنی پدر مادرشون مشرک نباشند. گذشته از این اجداد پدری هم نباید مشرک باشند تا حضرت آدم باید همی سانه باشند. خواهی اینطوره حضرت ابراهیم نمیشون از آذر مشرک دنیا آمده باشند، قانون شیعه اجازه نمیده، پس باید آذر پدر نباشه. به همین جهت است که تلاش کرده تا ثابت کند که آذر عمو بوده، پدر نبوده. لیکن قاعده اصحاب یعنی قاعده که شیعه قبول دارد که آباء انبیا نباید مشرک باشند، اون قاعده اقتضا میکند که آذر اباه یعنی ابای ابراهیم نباشد. فقیله، بعضی گفتن کان عمه، فقط یوسم بل عمو به، گاهی عمو به پدر نامیده میشه و این الان هم رایجه، الان هم در بین عرب رایجه که عمو رو پدر خطاب میکن. در زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام، حالا یادم نیست کدام زیارته، بعد از اینکه زیارت تموم میشه میگه برو سمت پایین پا و حضرت علی اکبر رو زیارت کن. وقتی حضرت علی اکبر رو زیارت میکنیم، تعبیر یادم نیست ولی مفادش اینه یبن الحسن و الحسین، به امام باقر بگیم یبن الحسن و الحسین، اشکال نداره، به امام باقر، چون از طرف مادر به امام حسن، از طرف پدر به امام حسین مربوط میشه. به امام زین العابدین نمیتونیم بگیم ابن الحسن و الحسین، امام زین العابدین از طرف مادر به امام حسن مرتبط میشه. به حضرت علی اکبر هم که برادر امام زین العابدین نمیتونیم بگیم که ابن الحسن و الحسین، از طرف مادر به امام حسن مرتبط میشه. پس فقط ولد امام حسین هم ولد امام حسن نیست. با وجود این اون زیارت توش این مطلب هست، اتفاقا زیارت سندش هم قدیه، سندش هم قبیه نمیشه خطی کرد، ابن حسن و ابن حسین گفته شده. این به خاطر همین رسم عربه، به خاطر رسم عربه که به عمو پدر میگن و پسر رو پسر اون عمو هم میدونن همونطور که پسر پدر میدونن. در اینجا اگر به آذر پدر گفته شده به خاطر رسم عرب بوده، آیه قرآن هم که به لسان عرب نازل شده و رسومات غیر غلط عرب رو قبول کرده، رسومات غلطش رو قبول کرده، از ایرادی نداره که به آذر عب گفته باشه. فقط یوسم بل امو به و یعید و یعید این ایل را ما ذکر او فی قاموس، در قاموس گفته آذر اسم عموی ابراهیم و اما ابوه و اما پدر فکان اسم او تاره، اسمش آذر نبوده، تاره بوده. و قال فیه، باز در قاموس گفته فی باب الهای و فصل تار، قاموس لغت ها را که با مثلا الف با شروع میشن که یه بابی بوده، بعد آخر هر کلمه باز یه حرفی داره اونو تو فصل بوده، کلمه ای که اشتباه گفتم آخرش رو تو باب برده اولش رو تو فصل برده. بعضی کتابا دیدید که از طرف آخر دستبندی میکنن لغت رو، بله خیلی از کتابا همینطور که از طرف آخر دستبندی میکنن، مثل المنجد و کتابای لغت اول کلمه رو میگیرن و کلمات رو طبق اولشون منظم میکنن. بعضی کتابای لغت کلمه رو طبق حرف آخر منظم میکنن. حرف آخر تاره ه جیمیه، تو باب ها تاره مطرح میشه. وقت تو باب ها یعنی کلمه که آخرش ها باشه، این کلمه که آخرش ها باشه، اولش هم ممکنه یه چیز دیگه باشه. اون اول رو میبره تو پسور، میگه فصل الف، یعنی کلمه که با الف شروع میشود ولی با ها ختم میشه. فصل تا، کلمه که با تا شروع میشه با ها ختم میشه. در باب ها، یعنی اونجا که کلمه میخواد با ها ختم میشه. در فصل تا، یعنی اونجا که کلمه میخواد با تا شروع میشه، تاره رو مطرح میکنه که تاره با ت شروع میشه با ه ختم میشه. در اونجا مثلا مطرح میکنه، میگه این پدر ابراهیم بوده، این عمو ابراهیم نبوده. قال در قاموس در باب ها و در فصل تا گفته تاره مثل آدم بخون ابو ابراهیم الخلیل علیه السلام. بله؟ من تاروح میخونده، ولی ایشون میگه تاره چه آدم. منم تاره که زیر و زبرشو دقت نمی کردم، خودم پیش خودم تاروح میخونده. گاهی هم شش میکردم تاره میخونده، ولی تاره رو ایشون الان داره میگه. بسه تاره خیلی چند، ولی خب تاره ایشون میگه تاره چه آدم. آدم هم ما داریم، اما آدم معصوم نیست، آدم معصومه. وقتی میگه تاره که آدم، همون آدم معصوم رو داره مشبه اون بقر رو میگه. پس حتما باید تاره بخونیم. بالاخره لغوی قوی بوده دیگه، وقتی میگه تاره ما همه باید بفهمیم که اشتباه میکردیم، حتما باید تاره بخونیم. خب این نلازم یه حدود اینا آیه بعدیست، چه باید بزنیم شانزه هستیم.